مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین کارکردهای فرهنگی مسجد در ایام ماه محرم چیست؟ ایفای کارکردهای فرهنگی طی سالیان اخیر چه تفاوتی با سالهای پیش کرده است؟ مهمترین نقش دولت‌ها برای بهبود کارکردهای مسجد در ماه محرم کدام است؟ به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. این هفته قراره به موضوع مسجد و کارکردهای خاص اون در ایام محرم بپردازیم. مهمان محترمی داریم، جناب آقای حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که در موقع مناسب صحبت رو با ایشون هم شروع خواهیم کرد و راجع به کارکردهای مسجد، حالا به خصوص در خصوص کارکردهایی که فرهنگی که مسجد میتونه در ایام ماه محرم داشته باشه صحبت خواهیم کرد. ایشون اینگونه استدلال میکنن: اجتماع مؤمنان در مسجد در مراسم ماه محرم میتواند محورهای ایمانی قیام امام حسین علیه السلام را به شکل بهتری تبیین کند. بنابراین از ایشون خواهیم پرسید در این روزها مسجد برای تحقق این هدف چگونه میتواند نقش آفرینی کند. اما قبل از اینکه برنامه شروع بشه و وارد بحث‌های اصلی بشیم، میخوام عرض بکنم اگر نقطه نظری راجع به این برنامه دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 که شماره سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگو هست نظراتتون رو با این برنامه در میون بگذارید. اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید نظراتتون رو مطرح بکنید. اما اجازه بدید بحث رو با مهمان محترممون جناب آقای حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگ هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع بکنیم. جناب ارزانی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرانقدر.
خیلی متشکرم آقای ارزانی. مسجد به نوعی کارکردهای فرهنگی و سیاسی اجتماعی مسجد سالیان سال هست که در کشور ما با موضوع محرم پیوند خورده و مساجد در واقع پایگاه و جایگاه هستند برای مناسبت های عزاداری ماه محرم و حالا روشنگری هایی که در خصوص این ماه صورت میگیره و مسائلی که مرتبطه با ماه محرم هستش. اولا شما بفرمایید که طی این سالیان چه رشد و تکوینی داشته این کارکردها و امروز مسجدهای ما چگونه در این زمینه دارن ایفاگر نقش خودشون هستن در خصوص حالا بحث ماه محرم؟
من معتقد هستم که با حضور انقلاب اسلامی مساجد کارکرد عبادی خودش رو، چون مساجد در بعد از نبی مکرم اسلام، از زمان پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله، کارکرد مناسکی و عبادیش آغاز شد و کارکردهای متعدد و متکثری که در اون زمان داشت. وقتی نگاه میکنیم در زمان نبی مکرم اسلام و در زمان اهل بیت علیهم السلام کارکردهای متعدد و متکثر مسجد رو مشاهده میکنیم، اما در طول زمان آرام آرام برخی از اینها تقلیل پیدا کرد، برخی به کنار رفت، ولی کارکرد عبادی و مناسکی مسجد رو ما در طول تاریخ از ابتدا داشتیم تا انتها. اما وقتی نگاه میکنیم با آمدن انقلاب اسلامی، حضرت امام یه مدل اسلامی که در ابتدا بود، این مدل مجدد احیا کردن. یعنی مسجد واقعا خانه اجتماع شد، خانه کانون اجتماع مؤمنین شد. مسجد در حوزه های اجتماعی، در حوزه سیاسی، در حوزه های آموزش های عقیدتی، در حوزه ارتباط آحاد مختلف مردم با مسجد، به نظرم یه رشد بسیار خوبی رو پیدا کرد. و در طول انقلاب هم اگرچه فراز و نشیب هایی داشته، اما تلاش بر این بوده که این کارکردها در مسجد محفوظ بمونند.
آیه ارزانی، امروز کارکرد خاص و ویژه‌ای رو ما میتونیم برای مسجد در موضوع ماه محرم به طور خاص اشارم هست که حالا بر بشموریم و بگیم که این کارکردها حداقل مثلا طی چند سال اخیر به وجود اومده؟
به نظرم بحث روشنگری نهضت آقا ابو عبدالله الحسین یه بخش هست. بخش عرضم به خدمت شما ارتباط عاطفی با حرکت آقا ابو عبدالله و با وجود مقدس این امام همام بزرگوار،
بله،
به این معنا که این امام بزرگوار و خانواده معززشون در کربلا به شهادت رسیدن و ما محزون و اندوهناکیم. اما یه کارکرد بسیار بالاتر از این هم وجود داره و اون این هست که امام حسین فرمودن که من قیام کردم برای احیای فریضه امر معروف، من قیام کردم برای نهی از منکر، من قیام کردم برای اینکه ارزش هایی که در زمان جدم بود این ارزش ها به کنار رفته و من موظف هستم که این ارزش ها رو مجددا احیا بکنم. در حوزه احیاگری با جلسات روزخانی، با جلسات سخنرانی، با موعظه هایی که اتفاق میفته و همینطور با اجتماع مؤمنان که حول محور اهل بیت هست، در اون روایت نورانی از امام هادی علیه السلام در زیارت جامع کبیره داریم که بکم فتح الله بکم اعتلافت الفرقه، تعبیر نورانی که از این دست هست، به واسطه شما اهل بیت که فرقه ها و اختلاف ها تبدیل به وحدت میشه، در مراسم ماه محرم الحرام این اتفاق رخ میده و شما مشاهده میکنید که احزاب مختلف، آحاد مختلف مردم، خانم ها، آقایان، کودک ها، بزرگترها، اینها همه دور هم جمع میشن و همه حول محور ایمانی امام حسین دور هم جمع میشن. یعنی اونجا قرآن و اطرت به نظرم مهمترین مسئله و دو سقدی که پیغمبر گرامی اسلام بین ما باقی گذاشتن در این مراسم احیا میشه و شاید مهمترین کارکرد مسجد در ایام محرم هم همین مسئله باشه.
خیلی متشکرم از شما. شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. موضوع این برنامه مسجد و کارکردهای خاص آن در ایام ماه محرم هستش. قبل از اینکه بحثمون رو ادامه بدیم دعوت میکنم آیتم مساجد جهان رو با هم بشنویم. دوباره گفتگو خواهیم کرد با آقای حبیب رضا ارزانی. با ما همراه باشید.
در فرانسه مساجد زیادی وجود دارند، اما یکی از بزرگترین مساجد فرانسه و سومین مسجد بزرگ اروپا مسجد بزرگ پاریسه. این بنای با شکوه به منظور تقدیر از سربازان مسلمان جنگ ساخته شده. در ابتدا حمایت مالی این مسجد رو پادشاه مراکش بر عهده داشته، اما در سال 1957 از سوی وزیر خارجه فرانسه به الجزایر سپرده شده. معماری مسجد به سبک اندلسی مغربی با تزئینات کامل کاشیکاری، چوبکاری و گچبری هست که معماران فرانسوی این بنا رو با الهام از معماری اسلامی شمال آفریقا به ویژه مراکش ساختند. این بنا دارای یک مناره است که ارتفاعش به 33 متر میرسه. در مسجد جامع پاریس از چوبهای گردو و سدر استفاده شده که با اصیل‌ترین اسلوب‌های اسلامی تزئین شده. شبستان مسجد بزرگ پاریس با ستون‌هایی از جنس سنگ مرمر ساخته شده که در برخی قسمت‌ها دو یا سه ستون با یک سرستون نگهداری می‌شوند و این ستون‌ها با قوس‌های نعل اسبی به همدیگه متصل شدند. معماری و تزئینات شبستان از نظر نقوش تزئینی هندسی، تعدد گنبدها، هشت گوشهای درون گنبدها، مقرنس‌کاری، موزاییک‌های آبی همراه با ستاره‌های طلایی درخشان که سطح داخلی را پوشوندن بسیار جالب توجهه. این بنا علاوه بر شبستان دارای مدرسه، کتابخونه، سالن کنفرانس، رستوران، چایخونه، حمام و فروشگاهه که حاکمتون کاشی‌های حمام و پادشاه مصر منبر مسجد رو هدیه دادند.
خب خیلی متشکرم از همکاران محترمم که آیتم مساجد جهان رو برای این بخش آماده کردن. به بحثمون ادامه بدیم راجع به موضوع مسجد و کارکردهای خاص آن در ایام ماه محرم. آی ارزانی، شما مهمترین نقش و کارکرد مساجد رو در ایام محرم از سمت دولت‌ها چی می‌دونید؟
من به نظرم بحث دولت ها و رویکردی که دولت ها دارن به بحث محرم در نظام مقدس جمهوری اسلامی یه بحث بسیار بسیار ویژه است، به جهت اینکه ما نمیتونیم انقلابمون رو از نهضت عاشورا و امام حسین جدا کنیم و احیای این نهضت به پاسدا استمرار اون با ارتباط با حرکت آقا ابوعبدالله حسینه. ولذا همه دولت ها این رو وظیفه خودشون میدونن که تا حد امکان کمک کنن برای احیای این مراسم، پاسداشت این مراسم و ارتباط اون در بهترین مکان که خود مسجد هست. اگر شما مشاهده میکنید در ایام ماه محرم الحرام در مناظر، در حسینیه ها، در تکایا مراسم متعددی برپا میشه، اما مستحضری که بهترین مکان برای پایی مراسم آقا ابوعبدالله حسین کماکان مساجد و خانه های خداست، به جهت اینکه در اونجا هم نورانیت مسجد، فضایی که خداوند اون رو متعلق به خودش میدونه که فرمود انل مساجد لله، به درستی که تمام مساجد از آن خداست، خب طبیعتا اینها کمک میکنه برای اون ارتقاء معنوی. از طرف دیگه اینکه ما اصلا نمیتونیم انقلابمون رو جدا کنیم از حرکت آقا ابوعبدالله حسین و این ارتباط معنوی مسجد با مردم و دولت ها با مسجد. یه بحث بسیار بسیار اساسی هست که طبیعتا در دولت ها تلاش میشه که این ارتباط رو حفظ بکنن و
آقای ارزانی شما مهمترین در واقع مشاوره‌ای که حالا از زمانی که تو این سمت بودید به وزیر ارشاد دادید چی بوده؟
ما مدلی رو طراحی کردیم
بله.
که در این مدل 12 کارکرد مسجد رو در قالب 12 عرصه متفاوت برای حضور مردم و آحاد مردم با سلایق و علایق مختلف به مسجد این مدل رو طراحی کردیم و معذر وزیر ارشاد تقدیم کردیم و ایشون پذیرفتن و در اون شورای عالی سیاست گذاری ما مصوب شد. مدل های مختلفی که در قالب رواق‌ها و شبستان‌ها هست و سلیقه‌ها و علایق مختلف رو میتونه مسجد جذب کنه.
مثلا کسی که ارتباطش با مسجد خیلی پررنگ نیست، ممکنه در طول سال به دفعات حالا معدودی بره مسجد، شما برای همچین سلایقی برنامه‌ای دارید یا حداقل درخواست و مطالبه‌ای کردید که از سمت وزارتخونه براش کاری اتفاق بیفته؟
بله، مثلا مراجعه فر ما عده‌ای هستن علاقمند به کتاب و کتابخانی هستن.
خوب.
ما رواقی رو طراحی کردیم در قالب رواق کتاب، اونهایی که علاقمند به ارتقاء دانش خودشون هستن رواقی رو طراحی کردیم در قالب رواق دانش. اونهایی که علاقمندن بیان مسجد برای انس با قرآن و اهل بیت رواقی رو طراحی کردیم برای رواق نور. در عرصه‌هایی که مقام معظم رهبری توصیه فرمودن در عرصه نوآوری، فناوری و کارآفرینی، ما دو رواق ویژه در این عرصه با نام رواق کارآفرینی و رواق نوآوری طراحی کردیم. همینطور در عرصه‌های هنری مثل حوزه سرود و آواهای انقلابی، همینطور حوزه نمایش، حوزه فیلم که خب اینها علایق مردم هست، برای 12 عرصه دقیقاً ما 12 مدل طراحی کردیم، یعنی یک مدل جامعی که 12 عرصه رو شامل میشه و مردم میتونن با توجه به علایق خودشون یکی از اینها رو انتخاب کنن و در این عرصه حضور پیدا کنن. البته ما رویکرد اصلیمون نوجوانان و جوانان عزیزمون هستن که الحمدلله بیش از 2 میلیون نفر در این عرصه حضور پیدا کردن در همین مدت یک سال خورده‌ای که گذشته، اگرچه ما با کرونا مواجه شدیم، اما در عرصه فضای مجازی ارتباطات رو کماکان با اهالی مسجد برقرار کردیم.
خب آقای ارزانی، من اگر اشتباه نکنم عمده برنامه‌های شما برای کسی هستش که یک جور پیوندهای حالا قلبی و روحی و روانی و قلبی با مسجد داره و شما حالا میخواین یه جور سمت و سو بدید و جهت بدید که خب این افراد توی مسجد بیان، حفظ بشن، در ماه محرم حضورشون پررنگتر بشه. هنوز به جواب سوالم نرسیدم. برای اون عده‌ای که ممکنه در طول سال معدود بیان تو مسجد یا انقدر پیوند تنگاتنگی با مسجد نذاشته باشن، آیا برنامه خاصی دارید؟ یعنی دیده شده تو همین 12 محور؟
بله بله، دقیقاً این 12 محور ناظر به همین مسئله است. ملاحظه بفرمایید، شخصی علاقمند به سرود و آواهای انقلابی است. علاقمند مسجد شاید نباشه، خود سرود بکنه، تو گروه سرود قرار بگیره. ما همون سرود رو آوردیم در مسجد اجرا می‌کنیم. شخصی میگه من به حوزه تئاتر و نمایش علاقمندم، ما میگیم شما بیا تئاتر تو در مسجد اجرا بکن، ما همون دو فضا رو برات آماده می‌کنیم. شخصی میگه من به فیلمسازی علاقمندم، ما میگیم در مسجد هم این فضا رو برات آماده کردیم. و همینطور در عرصه‌های دیگه. یعنی اینها قالب‌هایی هستن برای جذب نوجوان و جوان و آحاد مردم که در این قالب‌ها بیان و در دل مسجد فعالیت بکنن. طبیعیه که حالا کسی که در حوزه فیلم جذب این قالب جذب مسجد میشه، خب آرام آرام یه ارتباطی با مسجد پیدا میکنه و با حضورش در مسجد طبیعتاً کمک میکنه به اینکه آمار نمازگزاران هم افزایش پیدا بکنه و هم ارتباطش با مسجد محفوظ بمونه.
خب نکته اینه که این چنین برنامه‌ای که شما میگید حداقل به شکل کلان و به شکل چشمگیر طی سالیان گذشته نبوده. آیا مثلا اینها امسال داره برای ماه محرم امسال دیده شده یا اینکه هنوز این برنامه تازه شروع شده ممکنه باز مثلا دیده نشن و به چه صورتیه؟
نه این برنامه تقریبا الان این سال دوم هست که رسما داره اجرا میشه. پارسال رو ما داشتیم که عرض می‌کنم حدود بیش از 2 میلیون نفر مخاطب رو تونست همین برنامه به خودش جذب بکنه و بچه‌ها رقابت بکنن. امسال هم طبیعتاً مخاطبینی داره، البته مستحضرین با توجه به اینکه مساجد الان خیلیش تعطیل هست. ماه محرم سال قبل هم مساجد تقریبا نیمه تعطیل بودن به خاطر کرونا. ما موظف هستیم که در عرصه فضای مجازی بتونیم این ارتباط رو بچه‌هامون برقرار بکنیم، اما فضایی که پروتکل‌ها اجازه میدن و ارزان خدمتشون شهرها و شهرستان‌هایی که این مشکل رو ندارن، طبیعتاً حضور فیزیکی در مسجد هم اونجا هست و در قالب حضور در مسجد میتونن توی برنامه ها هم شرکت کنن.
متشکرم. شما برنامه مهراب روشن رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. امیدوارم که این برنامه تا اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر علاقمند بودید که این برنامه رو غیر از زمانی که پخش میشه هم بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل اون رو دریافت کنید و شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم محورهای صحبت مهمان برنامه رو که آقای حبیب رضا ارزانی هست پیاده میکنن و به شکل مکتوب در میارن که میتونید از اون طریق هم اون رو مطالعه کنید و دریافت کنید. اما قبل از ادامه بحثمون آیتم دیگری آماده شده با عنوان یک مسجد یک محله که دعوت میکنم اون رو بشنوید و در دقایق آخر با ما همراه باشید.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما می‌گوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمی‌گردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید. دکتر آرتور یکی از باستان‌شناسان می‌نویسد: هنگامی که به دیدن مسجد جامع اصفهان رفتم و زیر گنبدش ایستادم، فهمیدم که کاملا تحت تأثیر قرار گرفتم. چون زیر این گنبد است که میتوان شاهکار و خلاقیت جاودانه ایرانیان را درک کرد و به زیبایی مسجد و گنبد پی برد. از آن هنگام بارها به مسجد رفته و آن را دیدم. به وفور درباره زیبایی آن سخن گفتم و هر روز بیش از پیش عشق به اصفهان و ایران را در خود مشاهده کردم.
خیلی متشکرم از همکارانمون برای تهیه این آیتم. برنامه مهراب روشن رو کماکان میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. صحبت میکنیم با آقای حبیب رضا ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگ هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. آیه ارزانی، شما در بخش قبل اشاره کردید به یک سری برنامه‌هایی که حالا 12 محور داره که با عنوان رباخ‌های مختلفی اون رو طبقه بندی کردید. یکی از بخش‌هایی که اشاره کردید بحث کارآفرینی هست. توضیح بیشتر میدید که تو این بخش چه اتفاقی میفته؟
ما در رقابتی که در سال 99 داشتیم، کانون‌هایی که کارآفرین هستن به این معنا که در دل مسجد فعالیت می‌کنن و در قالب فرهنگ و هنر، نه هر قالبی بلکه در قالب فرهنگ و هنر، تونستن یک سری طرح‌های ویژه‌ای رو که با مسجد هم سازگاره، یعنی اینجا یه سری محدودیت‌ها و یه سری فیلترها می‌خوره که کار رو یه مقدار محدودتر می‌کنه، طبیعتاً کار در مسجد با کار در بیرون مسجد فرق می‌کنه، به انضمام اینکه کار در عرصه فرهنگ و هنر و کارآفرینی در اون عرصه شاید یه مقدار دشوارتر باشه نسبت به عرصه‌های دیگه با توجه به محدودیت‌هایی که مسجد داره و اون ضوابط شهری که باید در مسجد رعایت بشه. اما با تمام اینها ما دقیقاً 993 کانون رو در کشور در سال 99 داشتیم که اینها در عرصه کارآفرینی حضور پیدا کردن و طرح‌های مبتکرانه بسیار خوبی رو عرضه کردن و این عزیزان توانستن با قالب کارآفرینی در دل مسجد برای اهالی محله خودشون و اهالی که در اون محل هستن و در اون شهرستان هستن بتونن ایجاد کارآفرینی.
حدوداً برای چند نفر این فعالیت‌ها داره دنبال میشه یا حداقل چند نفر صاحب شغل شدن به واسطه کاری که شما میکنید؟
ما حدوداً حالا آمار دقیق به این معنا که هر مسجد با کارآفرینی خودش چه تعدادی رو تونسته برای شغل ثابت یا شغل ارزم خود پایدار ایجاد بکنه و شغل‌هایی که به صورت پاره وقت هستن، این آمار رو واقعش من الان ندارم تقدیم حضرتون بکنم، اما اینها از مثلا 2 نفر 3 نفر در مسجد تا مثلا روستایی که ادعا میکنه که به عنوان نفر برتر کارآفرینی کشور هم انتخاب شدن و در چند برنامه صدا و سیما هم حضور پیدا کردن، که هیچ نفری در روستای من بیکار نیست به جهت فعالیت‌هایی که توانستن در قالب همین کانون فرهنگی و هنری مسجد در مسجد ایجاد بکنن. یعنی اگر به طور متوسط شما بفرمایید هر کانون توانسته باشه، ما یه عدد بسیار کمی رو عرض می‌کنم که قطعی حداقل 2 نفر رو کارآفرینی کنه از این 993 کانون، یه چیزی حدود مثلا 2000 نفر در همین قالب تونستن جذب مسجد بشن و برای ایجاد کار بشن.
بسیار هم عالی. من میخوام ازتون بپرسم که شما در رابطه با نقشی که خود دولت میتونه برای این کارکردهای حالا ماه محرم ایفا بکنه، فکر میکنید امروز مهمترین نقش دولت ها چی هستش؟ حالا با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به اومدن دولت آینده و حالا یه سری تغییر و تحولات، خوبه که به این موضوع هم شما یه اشاره بکنید و انتظاراتتون یا مطالباتتون رو در این بخش بفرمایید.
من احساس میکنم که مردم خصوصا از دولت جدید که تازه مستقر شده طبیعتا این انتظار رو دارن که در حوزه ارزش‌های دینی که در رأس اونها قرآن و عیسی هستن و ارتباط با آقا عبدالله حسین و ارتقای آموزشی و بصیرتی در این عرصه حد اکثر تلاش رو بکنه و طبیعتاً حمایت از مساجد، چون من واقعاً این بحث خیلی مهمیه، ما در کلام از مساجد همه به نیکی یاد میکنیم، اما اینکه آیا در قانونهامون و در عرصه‌های مختلف و اینکه ارتباط نهادهای مختلفی که ما ایجاد کردیم با مسجد چگونه هست، در این عرصه احساس بکنم که به نظرم خیلی نیاز به کار داشته باشیم و یه حمایت ویژه.
خب این حمایت یعنی از چه جنسی؟ از جنس مثلا حمایت مالیه که مثلا بعد به مسجد پولی رو یا منابع رو اختصاص بدن، یا جنس حمایتی که شما میگید جور دیگری است؟
یه بخشش بخش اعتبارات، یه بخش مهمترش به نظرم بخش قانون‌گذاریه. یعنی ما کسانی که با مسجد ارتباط برقرار میکنن و مسجد رو احیا میکنن در قالب‌های مختلف، مثلا در قالب آموزشی مسجد رو احیا میکنه، ما برای او چه معافی مالیاتی در نظر گرفتیم؟ یعنی حتما باید یه ارتباطی بین فعالیت‌هایی که افراد انجام میدن و خیرین و مسجد و همینطور کارهایی که میخواد صورت بگیره، حتما این ارتباط ایجاد بشه. یعنی اگر ما از این طرف بگیم مردم جذب مسجد بشن و شخصی که خیره و مسجد سازه و کمک میکنه برای ساخت مسجد، کسی کمک میکنه برای حفظ مسجد، برای مرمت مسجد، برای نگهداشت مسجد، و کسانی که در دل مسجد هم. من یه نمونه خیلی ساده مثال بزنم، ما بیش از 10,000 کتابدار داریم که در مسجد دارن به صورت خالصانه و داوطلبانه فعالیت میکنن، در بیش از 10,000 کتابخانه ما که در دل مساجد داریم در کشور. حداقل چیزی که اونا انتظار داره این است که اینها بیمه بشن، خب اونا بیمه نیستن. ما بیش از 26,000 کانون داریم در دل مسجد که مدیران مسئول این کانون‌ها علاقه‌مندن که حداقل کاری که صورت میشه بگیره برای اونها در قالب حمایت دولت این که اینها بیمه بشن، خب این اتفاق صورت نیفتاده. یعنی اینها میخوام بگم بعضی چیزها خیلی هم شاید ساده باشه، هزینه زیادی هم در بر نداشته باشه، اما اینها میتونه بسیار کمک بکنه برای اینکه افرادی که در مسجد آمدن داوطلبانه برای رضای خدا فعالیت میکنن حداقل به اصطلاح حمایت رو از دولت نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشن.
فکر نمی‌کنید بعضی از این مطالبات میتونه با اون در واقع کارکردهایی که افراد فقط به نیت‌های خیرخواهانه میان در مسجد حالا کاری خدمتی یا کمکی میکنن ممکنه یه تداخلی داشته باشه، یعنی اون بخشی که میتونه جنبه های انگیزشی مثل معافیت های مالیتی داشته باشه سایه بندازه روی همچین فعالیت هایی، یا چطور میشه این مرزها رو تعریف کرد با توجه به اینکه حالا شما هم رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مسجد کشور هستید؟
من معتقد هستم که یه وقت شما اون رقمی رو که براشون در نظر میگیرید رقمی است که قابل توجه و متنابه و به خاطر اون مبلغ یا اون اعتبار میان، اما یه وقت هست ما میگیم حداقل اعتباری که میتونیم برای اونها قرار بدیم، یعنی الان شما بحث بیمه یه حداقلی که در تمام دنیا لحاظ
می‌کنن. البته من اون بخشای در واقع مثل کارهای مسجدسازی و حالا کمک‌ها یا کارهای عمرانی رو عرض کردم، اون بخش بیمه رو که اشاره کردید که به جای خودش موضوعیت داره و حتما باید بررسی بشه، یعنی اون کسانی که کار خیریه میکنن در مسجد، در مسجدسازی. به عنوان یه جمله بگی چون وقتمون هم تموم شدش.
به نظر من این رو میتوان تمهیداتی اندیشید که کمک بکنه، یعنی همون جنبه مثبت نیت خیرشون حفظ بشه و همین که ما به عنوان دولت اسلامی قطعا باید کمک بکنیم از کسی که در این عرصه فعالیت.
خیلی ممنونم از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید جناب آقای ارزانی. با شما خداحافظی میکنم.
پاینده باشید. خدا نگهدار.
امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بازم عرض میکنم اگر خواستید این برنامه رو بشنوید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم فایل اون رو دریافت بکنید و در زمان مناسبی که وقت داشتید هم شنونده اون باشید. از اینکه با این برنامه همراه بودید از شما ممنون و متشکرم. وقت ما به رو به اتمام هستش، بنابراین با آرزوی موفقیت برای شما و ملت ایران باهاتون خداحافظی میکنم.
الهی در پناه امنیتی است که جانها را به شوق می‌رساند. ما را دریاب، ما را دریاب تا در پناه تو باشیم. تو را می‌شنوم، تو را می‌شنوم ای همه خوبی، تو را می‌شنوم از هر ذره و از هر لحظه، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 23 دقیقه است. غبار دلتنگی را پس می‌زنم و رو به سوی تو می‌آورم، تویی که آستانت سرسرای آشتی است. رو به سوی تو می‌آورم و نامت رهایم می‌کند از هر غمی. با تو که باشم امیدوارترینم. الهی با ذکر توست و این لحظه‌هایی که به رنگ شوقند. الهی تو را میخوانم، خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایی که دادی و مرا شایسته آن نعمتها دانستی. خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتهایی که خواهی داد و بضاعت معرفت من را با آنها خواهی سنجید. Thank you.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدای بخشنده مهربان.